بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در این بود که آیا در میان مرجحات ترتیب و اولویتی وجود داره یا ترتیب و اولویتی وجود نداره. البته عرض کردیم که اگر ما قائل به وجوب ترجیح از باب روایات بشیم، باید متعبد باشیم به همون ترتیبی که در روایات وجود داره، الا فرمایش مرحوم آقای ناینی دیروز عرض کردیم که ایشون علی رغم این که وجوب ترجیح رو از روایات فهمید، ولی فرمود چون اولویتی که در روایات مطرح شده خلاف قاعده است، بهش ملتزم نیستیم. خب اما پس این بحث در حقیقت بنابر تعدی معنا داره و اون اینه که ما وجوب ترجیح رو یا از روایات نفهمیدیم یا روایات رو به عنوان ارشاد بر مرجحات میدونیم و اینطور نیست که متعبد به این مرجحات باشیم. عرض کردیم چند نظر وجود داره. یه نظر عبارت بود از نظر مرحوم وحید بهبهانی و حضرت آیت الله سیستانی که گفتن مرجحات جهتی مقدم بر مرجحات صدوری بلکه حتی بر مرجحات مضمونی است. یعنی ما اول باید احراز کنیم که مولای ما در مقام بیان و حکم واقعی است. اگر احراز شد که در مقام بیان حکم واقعی است، بعد تازه صغرای تعارض شکل میگیره. صغرای تعارض که شکل گرفت، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که بعد باید بریم تازه به مرجعات صدوری و مضمونی مراجعه کنیم تا ببینیم چه جوریست. به هر حال صغرای تعارض به عرصم برسید، چون ما چه اخبار چه غیر اخبار، یعنی چه روایاتی که در باب علاج روایت متعارض اومده، روایات مختلف تعبیر کرده یا حدیثان مختلفان بود درش، که پس بعد این اختلاف و تعارض قبل از ترجیح باید احراز بشه. احرازش به اینه که معلوم باشه جهت هر دو بیان و حکم واقعیه و جمع عرفی هم بینشون وجود نداره. حالا میشه خبران مختلفان یا متعارضان. حالا که شد خبران مختلفان و متعارضان، بعد باید بریم ترجیح در مقام صدور رو بهش برسیم. این فرمایش های سیستانی بود. یه اشکالی به این فرمایش مطرحی که خود ایشون هم به این اشکال متعرض میشن و اون اشکال اینه که خب شما دارید اصالت الجهه رو در روایتی اعمال میکنید که اصلا صدور اون روایت معلوم نیست، حجیتش معلوم نیست. شما میخواید بگید من مرجحات جهتی رو دارم در یه روایتی اعمال میکنم که این روایت اصلا معلوم نیست که حجت است یا صادر است. این اشکالی است که به نظری ایشون مطرحه، چون ایشون میفهمن اول ما ببینیم که اینها برای بیان و حکم واقعی هستن یا نیستن. اگر یکیشون برای بیان و حکم واقعی نبود، دیگه دنبال مرجح صدوری نمیگردیم. پس شما قبل از این که بفهمید این روایت به لحاظ صدور و استنادش به معصوم حجت است یا حجت نیست، دارید اصالت الجهه رو تطبیق میکنید، در حالی که اصالت الجهه تطبیقش بعد از چیه؟ بعد از اینه که شما بفهمید که این حجته. پس هنوز روایتی که حجیتش برای شما ثابت نیست، دارید اثبات میکنید اونی که معلوم نیست امام گفته یا نه، برای بیان واقعی گفته. عرفیش دارم میگم، اشکال عرفیش اینه که یعنی اونی که هنوز معلوم نیست که امام گفته یا نگفته، شما میگید برای بیان حکم واقعی گفته، که اصلا معلوم نیست گفته یا نگفته. حضرت های سیستانی در جواب این اشکال میفرمان که به هر حال اینها اقتضاء حجیت رو به لحاظ دلیل حجیت خبر واحد که دارن دیگه. اینا مگه خبر واحد ثقه نیستن؟ چون خبر واحد ثقه هستن اقتضاء حجیت رو دارن. با جریان اصالت الجه اقتضا حجیت چون میشه حجیت فعلیه و حجیت تامه. یه وقت اینه که یه چیزیست که اصلا اقتضا حجیت نداره، شما میگید اعمال اصالت الجه در چیزی که هنوز نمیدونیم اصلا امام گفته یا نگفته بی‌معنا و بی‌مفهومه. یه وقت اینه که میگید نه اقتضا حجیت درش وجود داره چون اینها خبر واحد ثقه هستن و دلیل حجیت خبر واحد ثقه رو میگیره. اینجا دیگه مستبعد نیست که بگید اصالت الجهر رو در اینها جاری میکنیم در حالی که اینها مقتضی حجیت درشون وجود داره. این مسئله است که ایشون میفهمن. البته سه تا جواب میدن. جواب دومشون هم اینه که کلن تعبد به بیان و حکم واقعی برای یه چیزی که اصل صدورش بعد ما رو متعبد میکنه اینم استبعادی نداره، مثل این که شارع گاهی وقتا ما رو متعبد به یه حکمی میکنه که این حکم ممکنه که الان هیچ ابتلایی ما به اون نداشته باشیم. حالا اینطوری تعبیر میکنم، مثلا شارع یه چیزایی رو حرام کرده، یه گناه های از حیوانات رو حرام کرده، گونه های از حیوانات دریایی رو حرام کرده که هنوز ما اصلا دسترسی به اونا پیدا نکردیم. بگید کار لغوی کرده شاره که یه گونه های از حیوانات رو حرام کرده که اصلا در دسترس ما نیست، ما نرفتیم اونا رو کشف کنیم. به هر حال شاره اونا رو حلال کرده یا حرام انجام قرار داده، اونا رو حرام قرار داده. خب ما که هنوز به این گونه حیوانات دسترسی پیدا نکردیم. یعنی ایشون میفهمن اینم همچی استبعادی نداره که شما بگید اصالت الجهر جاری میشه در حالی که هنوز تعبد به صدور ما پیدا نکردیم که برای ما اعتبار داشته باشه. همین که بعد از اصالت الجهر نوبت به تعبد به صدورم برسه کافیه و موجب لغویت هم نمیشه. بسیار خوب، ایشون میفهمن که این اشکال اشکال واردی نیست. این یه نظریه بود که نظریه حضرت آیت الله سیستانی بود. نظریه دوم نظریه مرحوم شیخ و آقای نائینی و عده دیگه است که اونها معتقدن که این مرجحات یه ترتیبی داره، اول مرجحات صدوریه، بعد مرجحات جهتیه و بعدم مرجحات مضمونیه. اونها معتقدن چون به لحاظ منطقی اینها ترتیب بر هم دارن، در مقام ترجیح هم این ترتیب بینشون باید لحاظ بشه. تا یه روایتی صدورش از معصوم ثابت نباشه معنا نداره که بگیم برای بیان حکم واقعی یا برای بیان حکم واقعی نیست. تا ثابت نشه برای بیان حکم واقعی است معنا نداره که ما بپرسیم که اینها به لحاظ مضمونی چه مضمونی دارن، مضمونشون قابل جمع هست یا مضمونشون قابل جمع نیست. یعنی دو گفته ای که هنوز معلوم نیست گوینده او برای بیان و حکم واقعی مطرح کرده جا داره که شما بپرسید مضمون اینها قابل جمعن یا قابل جمع نیستن؟ فرض کنید که یکیش اصلا برای بیان تقیه است، دیگه شما به لحاظ مضمونی اینا رو با هم دیگه نمیسنجید چون اصلا حکم واقعی نمیگفتن که بیاد به لحاظ مضمونی بسنجید. مرحوم شیخ فرمایششون اینه، مرحوم نائینی فرمایششون اینه، بعضی دیگه هم حرفشون اینه و میگن همین ترتیب به لحاظ منطقی وجود داره، چون ترتیب به لحاظ منطقی وجود داره در مرجحات هم باید این مسئله رو در نظر بگیرید. من فقط به یک نکته تأکید کنم و اون این که ما یه مرجح جهتی داریم یا اصالت الجهه داریم، به این توجه دارید دیگه، یا اصالت الجهه داریم یا مرجح جهتی داریم. اصالت الجهه ربطی به بحث تعارض نداره. ما هر وقت گوینده کلامی بگه شک کنیم که جهت گفتنش بیان و حکم واقعی است یا بیان و حکم واقعی نیست، یه چیزی به نام اصالت الجهه داریم و اصلا موردش هم مورد تعارض نیست. پس یک بحث اصالت الجهه داریم، یکم مرجح جهتی داریم که مرجح جهتی اندر تعارضه. یعنی هر وقت دو روایت با هم تعارض کردن بعد ما مرجح جهتی رو سبب ترجیح میدانیم، اینم اختصاص به تعارض داره. پس یه اصالت الجهت یه مرجح جهتی است. تقریبا مثل مرحوم شیخ آقای نائینی میخوان بگن مجرای مرجح جهتی همون مجرای اصالت الجهته. یعنی همونطور که اصالت الجهه بعد از تعبد به صدور به لحاظ عقلایی معنا و مفهوم داره، مرجح جهتی هم بعد از تعبد به صدور معنا و مفهوم داره. یه نکته پس توجه داشته باشید که اصالت الجه و مرجح جهتی. بعد یه مقدمه گویا مرحوم شیخ قائله و اون اینه که مورد مرجح جهتی همون مورد اصالت الجهته. خب حالا مورد اصالت الجه به لحاظ عقلا چیه؟ به عقلا که مراجعه میکنیم میگیم ایها العقلا شما در کجا اصالت الجهت رو بیان میکنید؟ میگه در جایی که صدور این کلام روشن باشه. ما اول میبینیم این کلام رو فلانی گفته یا نگفته، بعد از اینکه گفته باشه بعد میام بررسی میکنیم که جهت گفتنش چیه، میگیم جهت گفتنش اینه و اینجا اصالت الجهه رو پیاده سازی میکنیم. پس نکنید مقدمه دومی که مرحوم شیخ بهش اعتنا داره اینه که حتما اصالت الجهه به لحاظ عقلایی مؤخر از تعبد به صدوره، یعنی اول باید تعبد به صدور باشه تا بعد جریان اصالت الجهه باشه. اصلا عقلا در روایتی که حجیتش معلوم نیست اصالت الجهه رو تطبیق نمی کنن. کلامی که معلوم نیست از این گوینده هست یا نیست نمیگن اصل اینه که در بیان حکم واقعی است. پس اینم نکته بعدی است که مرحوم شیخ و مرحوم نائینی بهش اعتنا دارن. از این جهت اگر اصالت الجهه و مرجح جهتی مورد تطبیق و اجرایش یکی باشه و اصالت الجمع مؤخر از تعبد به صدور باشه، باز مرجح جهتی هم لامحال اینطوری خواهد بود. یه چیزی آقای سیستانی میفرمن این مقدمه ایست که کلام اینها داره، البته من تصریح ندیدم ولی حتما ایشون یه جورای استخراج کردن. این مقدمه رو هم عرض کنم. آی سیستانی و من یه مقدمه مرحوم کلام مرحوم شیخ نائینی اینه که مرجح جهتی ما رو متعبد کنه به صدور ذلمزیه و متعبد کنه به عدم صدور ذلمزیه، نه عدم تعبد به صدور، تعبد به عدم صدور. آی سیستانی و من یه مقدمه کلام مرحوم شیخ نائینی اینه که اینها میخوان بگن اصلا بحث ترجیح عبارت است از تعبد به صدور روایت ذلمزیه و تعبد به عدم صدور روایتی که مرجوح است، که بعد ایشون میفهمن که اصلا ما از دلیل ترجیح همچی چیزی رو استفاده نمی کنیم. حالا از کجای کلام مرحوم شیخ و مرحوم نائینی ایشون استفاده کردن من اونو نمیدونم، چون اونی که ما میفهمیم اینه که ما دلیلی بر تعبد به صدور روایت مرجوح نداریم، ولی نه این که ما رو متعبد کردن به عدم صدور. چرا؟ چون اگر ما رو متعبد کرده باشن به عدم صدور دیگه خیلی زشته بگن اونی که ما تو رو متعبد میکنیم به عدم صدور اصالت الجهه درش جاری کن. به عرضم رسیدید؟ یعنی در عینی که شارع میخواد ما رو متعبد کنه به عدم صدور، بعد عقلا میگن که ما در اون چیزی که تو رو متعبد کردن به عدم صدور میگیم اصالت الجهه درش جاری میشود. این دیگه خیلی بی‌معناست. البته اونی که ما رو متعبد نکرده به صدور ممکنه بگیم حالا اصالت الجهه جاری میشه، ولی اونی که ما رو متعبد کرده و عدم صدور بگیم اصالت الجهه در اون جاری میشه، این خیلی بعید به ذهن میرسه. حالا این مقدمه رو از کجای کلام اینا استفاده کرده ایشون من نمیدونم. من حداقل در کلام مرحوم نائینی نفهمیدم ایشون اصرار بر تعبد و عدم صدور داشته باشه، ولی خب استنکارش روشنه. دوباره من این استنکار رو تطبیق کنم. مرحوم شیخ نائینی میخوان بفرماین اگر نتیجه مرجح صدوری تعبد و عدم صدور اون مرجوع هست، قبل از رجوع به مرجح صدوری شما بخواید اصالت الجهه رو جاری کنید در چیزی که لعل فی الواقع ما رو متعبده به عدم صدور کردن، این که خیلی بده دیگه. عقلا بگن تو بیا اصالت الجهر رو جاری کن در اون چیزی که لعل فی الواقع اشاره تو رو متعبد کرده که اصلا وجود نداره، صادر از من نشده. چرا میگیم لعل لعل؟ چرا لعل میگیم؟ چون ممکنه شما مرجع جهتی نداشته باشید، بعد باز برید مرجع صدوری رو نگاه کنید. این که میگیم لعل، چون اونجا مرجع صدوری رو نگاه میکنید بعد معلوم میشه چیه؟ معلوم میشه یکیش اصلا صادر نشده، یعنی متعبدید به عدم صدور. به خاطر این ما مرجع جهتی رو داریم در چیزی جاری میکنیم که بعد میریم برمیگردیم میبینیم متعبد به عدم صدورش شدیم. این دیگه به لحاظ عقلایی امر مثلا مستبعدیه دیگه، خیلی استبعاد میکنن. که خب حالا ایشون مثلا اشکالشون به این مقدمه مرحوم شیخنا اینی اینه که نه، اصلا اخبار ترجیح بر این مسئله دلالت نمیکنه. بر چه مسئله دلالت نمیکنه؟ بر این که ما اگه گفتیم یه روایت رو ترجیح بده، یعنی تو رو متعبد به صدور این کردیم و تو رو متعبد کردیم به عدم صدور روایت مقابل و معارض این. بلکه اخبار ترجیح فقط یک مسئله ایجابی میگه دیگه، نه اینکه یه ایجابی بگه یه سلبی. اخبار ترجیح میگه همون روایت ذلمزیه ما تو رو متعبد به صدور اون کردیم. غیر از او چی؟ غیر از او دیگه دلیلی بر تعبد به صدور ندارید. بی اعتباریش به خاطر نبوده دلیل بر تعبده، چون ما هر خبری که ظنیان دیگه، اصل در ظنم بی اعتباریه، هر خبری که دلیل بر حجیت و تعبد به صدور نداشته باشیم خب بی اعتباره دیگه. پس چرا روایت مقابلش بی اعتباره؟ چون دلیلی بر تعبدش وجود نداره. چون دلیلی بر تعبدش وجود نداره بی اعتباره، نه اینکه چون دلیلی بر بی اعتباریش وجود داره و تو رو متعبد کردیم به عدم صدور. این در حقیقت فرمایش مرحوم شیخنا اینیست که جواب عمدش اینه که این مقدمه که مجرای اصالت الجه و مرجع جهتی یکی باشه این اول کلامه. چرا؟ نه، مولا یه وقت میگید معنا نداره که منو متعبد کنه به صدور، یه وقت میگید لا محاله مولا باید منو متعبد کنه به عدم صدور. اتفاقا بر اصل لغویت باید به عکس حرف شما گفته بشه، چون صرف اینکه مولا منو متعبد نکنه به صدور همون نتیجه رو داره میگیره که مولا در فرض تعبد به عدم صدور داره میگیره. پس چرا تعبد بکنه؟ اگر مولا نگوید خبر واحد غیر ثقه حجت است، حجت یا حجت نیست، بعد آیا ضرورتی داره که مولا بگه نه من دلیلی بر عدم حجیت دارم میارم، میام همین که دلیل بر حجیت نروی کافیه منو، لازم نیست باز دلیل بر عدم حجیت بیاری؟ آیا لازم است که مولا همونطور که ما رو متعبد کرده به خبر واحد ثقه ما رو متعبد کنه به عدم اعتبار خبر واحد غیر ثقه؟ لازمه؟ نه. پس کارش میشه لغو. اگه مولا هم بیاد ما رو متعبد کنه به خبر واحد ثقه و هم بیاد ما رو متعبد کنه به عدم اعتبار خبر ثقه، کارش لغوه. چون مولا اگه این تعبد دومم نکنی که بی اعتباره دیگه، تو چرا تعبد دوم میکنی؟ روشن شد آیه؟ یعنی دقیقا شما بر علیه خودتون استدلال کردی.
چون
اصل اولی در زنون داریم؟ آره دیگه، اصل اولی در زنون بی اعتباریه دیگه. خب حالا چرا مولا باید ما رو متعبد به صدور بکنه؟ چون دلیل حجیت خبر واحد که متعارض این رو معن نمیتونه بگیره. این هم که احده ما رو دون دیگری بگیره که ترجیح بلا مرجحه. پس دلیل حجیت خبر واحد اینی که ما میگیم تعارض و تساقط همینه دیگه معناش. از اول هم همینو گفتیم. چرا میگیم وقتی که دو روایت تعارض کردن تساقط میکنن؟ چون دلیلی که میگفت خبر واحد حجته بخواد دو تا خبر متعارض رو معن حجت بکنه که نمیشه. بخواد در حقیقت الف رو حجت کنه دونه به بر رو حجت کنه دونه الف، اینم که ترجیح بلا مرجع. پس شمولش برای هر دو امکان نداره. برای احده ما معینم که اینطوریه، برای عهده همای مخیرم که به قول آقایون خب دلیلی بر تخییر نداریم، به خاطر این بودیم تعارض و تساقط. اخبار ترجیح میاد به کمک کی؟ میاد به کمک ادله حجیت خبر واحد. میگه اون دلیل حجیت خبر واحد که من گفتم اندت تعارض اختصاص به اونی داره که ذات ترجیح و ذات مزیته. به خاطر این گفتیم در امتداد بحث حجیت خبر واحد هم هست، این مسئله است که مطرح شد. خب پس عرض کردیم نظریه مثل مرحوم شیخ و نائینی همین ترتیبی است که عرض کردیم. البته مرحوم نائینی در این بحث خلاصه یک نگاه گویا رادیکالتر و تندتری داره و حتی انقدر این قاعده براش محکمه که مثل روایت قطب راوندی رام ایشون میگه که باید از ظهورش رفعیت کنه. جوابش هم همین بود که عرض کرد. اما نظر سوم، نظر سوم که اصالت الجهه و مرجه جهه، اصالت الجهه یه اصلی است که کلن هیچ ربطی به تعارض نداره، اما مرجه جهتی فقط مال باب تعارضه. یعنی شما میگید چون اصالت الجهه مجراش اینجاست پس مرجه جهتی، مرجه جهتی فقط مال باب تعارضه. و حتی بعضی از آن گفتن مرجه جهتی خودش مرجه صدوریه، یادتونه دیگه، ادهی گفتن مرجه جهتی خودش مرجه صدوریه. یعنی درسته که مزیت مال جهته، ولی مزیت جهت چی رو داره ترجیح میده؟ داره صدور یکی رو بر دیگری ترجیح میده دیگه. به خاطر این مقدمه هم ثابت نیست. نظریه سوم نظریه ایست که مرحوم آخون در کفایه بهش اشاره کرده، مرحوم آسد کاظم یزدی اینو قبول داره، در بحث تعارضش مطرح کرده. مرحوم آقا ضیا هم همین نظریه رو تقریبا پذیرفته، قائلین متعددی داره. این نظریه سوم اینه که همه مرجعات در عرض واحدن، اصلا هیچ کدوم مقدمه بر دیگری نیست. این که ما بگیم آقا مرجعه صدوری مقدمه یا جهتی مقدمه یا مضمونی مقدمه، نه، همه مرجعات در عرض واحدن. البته مورد به مورد ممکنه یه مرجعه اقوای از مرجعه دیگه باشه مورد به مورد، ولی قاعده نداریم در مسئله. به هر حال نکنید هر چی آقایون استدلال کردن خلافش هم میشه استدلال کرد. یعنی مثلا اونی که استدلال کرده که تا صدورش ثابت نشه که نمیشه به جهتش پرداخت، خب خلافش هم میگیم تا اینا برای بیان حکم باقی نباشن که متعارض نیستن، تا متعارض نباشن که نوبت به بحث ترجیح نمیرسه. اصلا ترجیح در روایات مال روایت متعارض، روایت غیر متعارض شما مگه سخن از ترجیحش میکنید؟ خب حالا اگه یکی برای تقیه هست یکی غیر تقیه، استدلال دیروز خود حضرت آیت الله سیستانی اصلا صغرای تعارض شکل نمیگیره که شما دنبال مرجح بگردید، خب این هم قابل استدلاله. خب به همین نحوه در مرجحات مضمونی هم شما میگید، در مرجحات مضمونی یعنی اگر یکی عام خاص مطلق باشه و دیگری هم به عکسش باشه که عام مطلق دیگری خاص مطلق باشه، خب این که اصلا تعارضی نداره که بعد ما احتمال بدیم یکی برای غیر حکم واقعی باشه یکی برای بیان حکم واقعی باشه، یکی صادر باشه یکی صادر نباشه، هم صغرای تعارض شکل نمیگیره هم تردیدی در بیان حکم واقعی نداریم که باز دنبال مرجع جهتی بگردیم. یعنی هر استدلالی که آقایون کردن به اون استدلال ممکنه مضمونی رو شما بر جهتی مقدم کنید، ممکنه جهتی رو بر صدوری مقدم کنید. پس استدلال مثل مرحوم آخوند و غیر آخوند اینه که همه این مرجحات چیه؟ همه این مرجحات در ردیف واحدن. به این دو تا تقریب دارم میگم، این تقریب اوله، دقت کنید. تقریب اول اینه که همه استدلال هایی که مطرح میکنید در طرف مقابل هم یه جوری وجود داره. خب چجوری شما میگید صدور بر جهت توقف داره؟ چجوری میگید جهت بر مضمون توقف داره؟ سوال دارم میکنم، چجوری میگید جهت بر مضمون توقف داره؟ میگه اگه دو مضمون قابل جمع باشن چرا شما میگید یکیش تقیه است؟ اصلا وجهی برای تقیه نیست. به عبارت دیگه اصلا نوبت به مرجح جهتی نمیرسه، خود اصالت الجهه داره اینو میگه. مگه شما اصالت الجهه ندارید؟ الان شما دو تا روایت دارید، یکی عام مطلقه یکی خاص مطلقه، چرا دنبال مرجع جهتی میگردید؟ خب اصالت الجهه رو در همه جاری بکنید. مرجع جهتی مال اونجایی است که شما اصالت الجهه ندارید، ولی این دو روایتی که مضمونش با هم قابل جمعن، چرا یکی رو بگید برای بیان و حکم واقعی نیست؟ به چه دلیل؟ یعنی من الان دارم تقویت میکنم چی؟ که مرجع مضمونی هم بر جهتی مقدم باشه، کما اینکه ممکنه مرجع جهتی هم بر صدوری مقدم باشه با همون بیانی که آقای سیستانی گفتن. مجموع جهتی و خلاصه مضمونی هم بر صدوری مقدمه، چون اینها تازه دارن صغرای تعارض رو بر ما شکل میدن. صغرای تعارض رو شکل میدن، دقت کنید، صغرای تعارض رو شکل میدن، یعنی اگر بلاحاظ مضمون اینا قابل جمع باشن، اگر بلاحاظ جهتی که برای بیان تقیه باشه یکی برای بیان حکم واقعی باشه، بین این روایات تعارضی شکل نگرفته که ما مردد باشیم الف رو بپذیریم یا ب رو بپذیریم. خب هر دو رو بپذیر، هر دو صادر از معصوم باشه، چه مشکلی داره؟ مشکلی نداره، هر دو از معصوم صادره. تقریب اول مثل کلام مرحوم سید کاظم یزدی و آزیا و امثال اینها عبارت است از این که به هر حال اینا در ردیف واحدن، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، هر کدوم یه وجه تقدیمی دارن یه وجه تأخیری دارن و ما نمیتونیم بگیم اول جهتی اول صدوری اول مضمونی. تقریب دوم اینه که اصلا همه این مرجعات صدوری هن، اسمش جهتی و مضمونیه. یعنی چی صدوری هن؟ یعنی گفتن اگر یه مزیتی بود، حالا این مزیت میخواد در راوی باشه، میخواد در متن باشه، میخواد در جهت باشه، این سبب میشه که صدور این ترجیح بر او داشته باشه. پس همه اینا در رتبه واحدن، چون همشون صدوری هن. نکنید ما یه مرجح سندی داریم، یعنی مزیتی در سند یک روایت، ولی اگر مرجح در مضمونم باشه، این ترجیح در مضمون به چی برمیگرده؟ به ترجیح در صدور برمیگرده. یه بار دیگه من عرض کنم، مگه ما نگفتیم دلیل و حجیت خبر واحد در عرض واحد نمیتواند دو تا روایت متعارض رو ما رو متعبد به صدور بکنه؟ خب حالا اگه بگه الف رو تو متعبد به صدور باش، یعنی الف رو بر به ترجیح دارید که ما رو متعبد به صدور کرده، خب این تعبد به صدور الف که ترجیح الف است در ناحیه صدور، ممکنه به خاطر مزیتی در سند، در جهت یا در مضمون باشه. پس همه اینا مرجح چی هن؟ مرجح صدوری هن. یعنی ترجیح داده الف را در تعبد به صدور نسبت به ب. حالا چرا الف را ترجیح داده؟ چون یا مزیت در سند بوده یا در مضمون بوده یا در جهت بوده. پس اینا همه در عرض واحد هن. فکر نکنید یکی اومده گفته صدورش ترجیح داره، یکی گفته مضمونش ترجیح داره، یکی گفته جهتش ترجیح داره، که شما بگید که خب جهت و مثلا مضمون در طول صدورن. نه، همه اینا گفته صدورش ترجیح داره. لمزیت فلج از صدور ترجیح داره، لمزیت فل مضمون بازم صدور ترجیح داره، در سند هم صدور ترجیح داره. این تقریب دومه کلامی آقایونه. البته مرحوم سید یه ادعای دومی داره که آزیان تمایل به این ادعا داره، ولی ایشون میفهمن به صورت موردی مرجح جهتی قوت داره، تقدیم به لحاظ قاعده نداره، قوت داره. ایشون میگه مورد به مورد باید ببینید کدوم مرجح قوی تره. چون تو پرانتز عرض کنم، ما الان داریم ترتیب بین مرجحات رو بر اساس تعدی میگیم، چون گفتیم اگه کسی از باب روایات گفته، خب همونطور روایات که ما رو متعبد کرده به اصل ترجیح، به ترتیبش هم ما رو متعبد کرده دیگه. برزن میرسید، پس قائل به تعدی میگه دنبال این باشی کدوم مرجح برای تو نفی ریب میکنه، شک تو زائل میکنه. مرحوم سید میفهمن مرجح جهتی عموماً اقواست، چون اقواست مقدمه، یعنی جعقباز، یعنی نفره به بیشتری میکنه. این فرمایش من سیدم توضیح بدم چرا نفره به بیشتری میکنه. ایشون میفهمن عمده اختلاف روایات به خاطر همینه که تقیه بوده دیگه. یعنی ما در میان اختلاف روایات چه اسباب و عللی شناسایی میکنیم؟ مثلا راوی سهو کرده، راوی دروغ گفته، راوی تهمت زده، شما چه اختلافی، چه علتی برای اختلاف بیشتر میشناسین؟ ایشون میگن عمده علت اختلاف روایات همین ظروف و ملابسات و طبیعی و اینا بوده، به خاطر این از این جهت مرجح جهت اقوایه. به عرضم میرسید چون قرار شد بر اساس تعدی نفیره بکنه و چون ما کمتر میبینیم که اینطوری باشه، یعنی واقعا اینطوری نیست، میگن چرا لعل بوده، ولی نکنید روایاتی که امروز به دست ما رسیده چند مرحله اینا تهذیب شده، تنقیح شده، اینطوری شده، ما روایات موجوده در اختیار خودمونو داریم عرض میکنیم. به هر حال اینا ارباب اصول و مصنفات، بعد ارباب کتب اربعه، بعد فقهای ما، خلاصه تهذیب کردن اینها رو تا به اینجا رسیده دیگه. یعنی امروز اختلاف روایات عمدتاً به جهت چیه؟ به جهت همون مسائل تقیه است. از این جهت من میگم مرجح جهتی اقواس، ولی در رتبه که همه اینا در عرض همان دیگه. فرمایش مرحوم سید رو تونستم برسونم. اقواییتی که ایشون میفرماید یعنی در نفی ریب. چرا در نفی ریب اقواس؟ چون عمده جهت اختلاف روایت همین تقیه بوده، چون عمده جهتش تقیه بوده، از این جهت در نفی ریب اقواس. البته آی سیستانی میفهمن که نه، ما که عمده اختلاف رو تقیه نمیدونیم، البته جهت رو ما منحصر در تقیه نمیدونیم. ما عرض کردیم کتمان هست، روایات تعلیمی داریم، روایات افتاعی داریم، همه اینا رو گفتیم، ولی این که عمده جهت رو مرحوم سید میگن تقیه است، کلام ادعای دومشون. اولا عمده جهت این نیست، و ثانیاً بله ارباب اصول و مصنفات و کتب اربعه تنقیح کردن، تهذیب کردن، اما بازم خیلی چیزا لعل از دستشون در رفته. حالا این تعبیر خیلی رو که من میکنم، تعبیر در کلامهای سیستانی اینه که همین روایاتی که این آقایون تهذیب کردن، تنقیح کردن، برید ببینید چقدر در سلسله سند همین روایات کافی و تهذیب و استفسار و من لا یحضر افرادی هستن که میگن دروغگو هم و زائن غیر قابل اعتمادن. این بعد از همه اون تهذیب ها بوده. یعنی این که شما میخواید بگید که نه اون علل اختلاف خیلی به رباط و راویان و اینا بر نمیگرده، البته اینا زحمت کشیدن، ولی بازم بعد از این تنقیح کلی رباط رو شما میبینید که به هر حال اینها به کذب و وضع و بیعتمادی و خلاصه فساد عقیده و امثال اینا بازم متهمن. یعنی میتونید بگید که اینم احتمال ضعیفیه. حالا این در ارتباط با این که مرحوم سید فرمودن مرجح جهتی اقواس، سیستانی میفهمن که البته خب خود ایشون هم قبلا اعتراف کردن که قدمای ما بر روایت موثوق الصدور تکیه میکردن و تهذیبشون این نبوده که روایتی که مثلا راویش تضعیف شده یا ثقه نبوده رو بذارن کنار. قرارشون این نبوده، چون قرارشون این بوده که روایت موثوق الصدور رو بگیرن از این جهت. ولی ایشون فهمن که اگر ما اون ترجیح سندی رو قرار باشه تقویت کنیم، ترجیح سندی رو بخوام تقویت کنیم، خب روایات اینطوری هست. مثلا خود همین آیه سهل ابن زیاد آدمی قریب به 2000 روایت در کافی داره و امثال این افرادی که وجود داشتن و چه بسا کثیر الروایه هم بودن. بله درست. این نظر سوم بود که عرض کردیم. پس یکی تقدیم مرجح جهتی بود، یکی ترتیب صدوری جهتی مضمونی، یکی هم همه در عرض واحدند.